میکنه که سفیر امریکا در افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن از پروسه صلح این کشور حمایت میکنه و در این روند به دستاوردهای 13 ساله اخیر این کشور آسیب نخواهد رسید. پیش از آن اما نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستار فروغ برایتان پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. بر اساس یک بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، احتمالاً حدود 20,000 عضو دائمی و بیش از 10,000 کارمند موقت کمیسیون‌های انتخاباتی در تقلب‌های انتخابات گذشته دخیل بودند. صدر اعظم اسرائیل برای ارائه دلایلش در برابر توافق احتمالی هسته‌ای با ایران امروز عازم واشنگتن شد و رسانه‌های غربی خبر می‌دهند که بیش از 10,000 حامی اپوزیسیون روسیه به یاد بوده است بوریس نمتسوف، منتقد کرملین، امروز در مسکو را پیمایی کردند. تفصیل اخبار. یک بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نشان می‌دهد که احتمالاً حدود 20 عضو دائمی و بیش از 10,000 کارمند موقت کمیسیون‌های انتخاباتی در تقلب‌های انتخابات گذشته دست داشتند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تمامی این افراد تا آخر هفته جاری باید برای پاسخ‌دهی به کمیسیون شکایات انتخاباتی حاضر شوند. آقای محسنی می‌گوید در صورت اثبات این مسئله، کارمندان دائمی و موقت دو کمیسیون از وظایف شان برکنار خواهند شد. تا حالا کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد تبصره نکرده است. مسئولان امنیتی ولایت زابل گزارش‌ها در مورد رهایی حدود 30 تن از مسافران ربوده شده را در این ولایت در بدل یک کانتینر ضبط شده اسلحه رد میکند. غلام سخی روح لیوانه، قماندان امنیه ولایت زابل، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد هنوز هم در قید اختطافچیان است و در بدل رهایی آنها کدام تقاضای مطرح نشده است. پیش از این گزارش های موجود بودند که افراد ربوده شده در بدل یک کانتینر اسلحه آزاد شدند. این کانتینر اخیراً از سوی نیروهای امنیتی در ولایت زابل کشف و ضبط شد. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی این افراد ادامه دارد. مراسم فاتحه خوانی قربانیان حوادث اخیر طبیعی در افغانستان امروز در مسجد جامع ارک برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی دیگر از مسئولان حکومتی اشتراک کرده بودند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای ارائه دلایل خود در برابر توافق احتمالی هسته‌ای با ایران امروز عازم واشنگتن شد. قرار است نتانیاهو بنابر دعوت اعضای کنگره آمریکا از حزب جمهوری‌خواه در هر دو اتاق کنگره سخنرانی نماید. این سخنرانی صدر اعظم اسرائیل که مد نظر است سبب خشم قصر سفید شده است. در این مورد قبل از آن که دعوت صورت بگیرد با قصر سفید مشوره نشده بود. نتانیاهو با توافق هسته‌ای که روی آن میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان به شمول امریکا مذاکره می شود مخالف است. رهبر اسرائیل ادعا می کند که این توافق ایران را از ساختن بم اتم باز نخواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا یک لایحه مجلس سنای ایالات متحده را ویتو خواهد کرد. این لایحه به کنگرس اجازه می دهد که در مورد هر نوع توافقی که میان قدرت های غربی و ایران حاصل می شود تبصره نماید. این مسئله در یک اعلامیه برنادت میهان، یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، ابراز شده است. امریکا و 5 کشور دیگر مقتدر جهان می خواهند در مورد رسیدن به یک توافق با ایران مذاکره کنند که بر اساس آن برنامه اتمی تهران در مقابل رفع تعزیرات اقتصادی بر ایران محدود شود. بر مبنای این لایحه متن هر نوع موافقت با ایران باید ظرف 5 روز با کنگره شریک شود. رسانه‌های غربی خبر می‌دهند که بیش از 10,000 حامی اپوزیسیون روسیه به یاد بوده است بوریس نمتسوف، منتقد کرملین، امروز در مسکو را پیمایی کردند. برگزارکننده‌های این را پیمایی گفتند که حدود 70,000 تن اشتراک داشتند، در حالی که پلیس روسیه گفت که صرف 7,000 نفر شرکت کرده بودند. دیروز هزاران نفر بالای یک پل در نزدیک کرملین، جایی که نمتسوف کشته شد، گل گذاشتند و شمع افروختند. بوریس نمتسوف، سیاستمدار برجسته و معاون پیشین صدر اعظم روسیه، اواخر روز جمعه با ضربه گلوله کشته شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قتل نمتسوف، سیاستمدار برجسته و معاون پیشین صدر اعظم این کشور را یک عمل تحریک آمیز توصیف کرده و به مادر وی گفته است که قاتلان یافت و مجازات خواهند شد. کمیته عالی انتخابات مصر امروز روی تقویم جدید انتخابات پارلمانی این کشور بحث کرد. این پس از آن است که محکمه قانون اساسی مصر اوایل امروز حکم کرد که بخشی از قانون انتخابات با قانون اساسی مطابقت ندارد. این حکم محکمه زمینه را برای تأخیر انتخابات پارلمانی فراهم کرده است. قرار بود که این انتخابات در مارچ یا اپریل برگزار شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که برای گفتگو با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی امروز در آن کشور بود، به حکومتش دستور داد که ظرف یک ماه مسوده این قانون را دوباره آماده سازد. پیش از این قرار بود که انتخابات در بخش‌های از مصر به تاریخ 21 مارچ آغاز شود. و بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی یک رشته بی‌نظمی‌ها را در جریان رایدهی انتخابات امروز پارلمانی تاجیکستان مستندسازی کرده است. در تخطی آشکارا از قانون انتخابات تاجیکستان موارد ثبت شدند که یک نفر به عوض تمام اعضای خانواده‌اش رای می‌دهد. در برخی محلات رایدهی ناظران حضور ندارند و در چندین مورد رضاکاران به مردم گفتند که به کی رای بدهند. نزدیک به 300 نامزد از 8 حزب سیاسی برای به دست آوردن 63 کرسی مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه پارلمان تاجیکستان با هم رقابت میکنند. پایان خبرها. در ادامه مجله خبری از رادیو آزادی با جاوید حسنزاده باشید.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت افغانستان است و حالا در ادامه این مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید پروسه کمک ها از سوی حکومت افغانستان به همکاری کشورهای دیگر برای آسیب دیدگان بارندگی های اخیر در کشور جریان دارد.
اجلاس تکنیکی که اوضاع زیر کنترل است. حامیان بین المللی افغانستان و دوستان افغانستان که ما را مساعدت کردند، همه با هم در فکر رسیدگی به وضعیت مردم بودیم و هستیم. و
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید احتمال دارد هزارها کارمند کمیسیون انتخاباتی که در تقلب در انتخابات گذشته دست داشتند شامل لست سیاه انتخابات کردند.
افرادی که به لست سیاه شامل میشه، اینا پس از این تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی نسبت به اینا قطعی شد، اینا دیگه در پروسه های انتخاباتی اشتراک کرده نمیتونند.
در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد شنونده عزیز. قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، سفیر امریکا در افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن از پروسه صلح این کشور حمایت میکنه و در این روند به دستاوردهای 13 سال اخیر کشور آسیب نخواهد رسید. نظیفه محبوبی همکار ما در این نشست حضور داشته و جزئیات امی اکنون در استودیو با ماست و جزئیات از وی میپرسیم. نظیفه جان بسیار خوش آمدی. در نخست اگر بگویی که این نشست روی کدام محور از این نشست کدام موضوعات تشکیل میداد و سفیر امریکا در مورد چی گفت؟
تشکر جاوید. در دیداری که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با شمار محدود از خبرنگاران زن داشت، در این نشست که به مناسبت اعلام دوباره حمایت آمریکا از زنان افغانستان در روز اول ماه مارچ بود، بیشتر بر حمایت آمریکا از حقوق زنان تاکید شد و اونا به این که افغانستان در دراز مدت چقدر در قسمت حقوق زنان باید کار بکنه یک نگاه خوشبینانه نداشتن.
و در قسمت تامین و پروسه صلح بیشتر چی گفتن؟
بله، در این قسمت مقامات آمریکا به خصوص شخص سفیر بر انجام گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبا ابراز خوشبینی کرد و بر حمایت قوی ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تاکید ورزید. در قسمت از این روند پی مایکل مکنلی سفیر این کشور در افغانستان به اشاره به نگرانی هایی که در روزهای اخیر وجود داشته و مطرح شده گفت که یعنی دستاوردهای چند سال اخیر افغانستان به خصوص حقوق زنان اصلا مورد سازش و یا قربانی نخواهد شد. و در این قسمت نباید نگرانی وجود داشته باشد. همچنان آقای میکنلی تاکید کرد که کشورش با مردم افغانستان و حکومت این کشور در حفظ دستاوردهای چند سال گذشته متحد است و آینده افغانستان یک نگاه مثبت داشت دربارش.
قسمی که پیشتر هم اشاره کردی، سفیر آمریکا در مورد حقوق زنها در افغانستان هم سخنرانی داشته و صحبت کرده. نگرانی های در افغانستان وجود داره در خصوص تجاوز بالای زنها، در خصوص تلف شدن حق زنها. سفیر آمریکا چقدر اطمینان داد که در این زمینه خود توانست در آینده با زنای افغانستان همکاری شد و مشکلاتی که فرارای زنای افغانستان وجود داره برطرف خواهد شد؟
بله، در پرسش‌هایی که ما از آقای سفیر داشتیم، او همواره از حمایت آمریکا سخن زد و گفت که اصلا نگرانی وجود نداره. و در قسمت چیزی که شما اشاره کردین ما هم پرسش داشتیم، آقای سفیر گفت که اونا متحد هستن به این که بیشتر تامین عدالت در برابر زنان در اولویت حکومت افغانستان قرار داشته باشه، خصوص در روند گفتگوهای سال. حکومت افغانستان متحد است برای که دستاوردهای چند سال و حقوق از اونا قربانی نخواهد شد. و این گفته ها در حال مطرح میشه که نگرانی های هم در این باره وجود داشته. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل بار دیگر گفت که آمریکا زنان افغانستان حمایت میکنه و کمپین را حتی به خاطر محو خشونت در برابر زنان که تا 7 مارچ ادامه خواهد داشت در سراسر افغانستان راه اندازی کرده و بر عملی شدن قانون محو خشونت در برابر زنان تاکید کرد. گفت که با پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان در این باره کار میکنند تا باشد که در برابر زنان عدالت تامین شود، در نهادهای عدلی و قضایی یک اصلاح کلی بیاید.
بله، بسیار زیاد تشکر. نظیفه هم کار ما بود که نظیفه جان محبوبی در مورد نشست سفیر آمریکا در کابل صحبت میکرد و حال میپردازیم به دیگر گزارش های برنامه. تشکر از شما بسیار زیاد نظیفه جان.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان میگوید که پروسه کمک ها سوی حکومت این کشور رو برخی از کشورهای دیگر برای آسیب دیدگان بارندگی های اخیر در کشور جریان دارد. عبدالله رئیس جای حکومت روز یک شنبه به خبرنگاران در کابل گفت تلفات ناشی از وقوع برکوچ ها و جاری شدن سیلاب ها در 29 ولایت افغانستان به 331 تن میرسد. تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
بارندگی های بی سابقه اخیر بر علاوه این که در اکثر ولایات افغانستان تلفات بر جا گذاشته، برخی از زمین های زراعتی، راه های مواصلاتی، پل و پلچک ها را نیز تخریب نموده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت تخمین خسارات ناشی از بارندگی های اخیر تا حالا ممکن نیست، اما بررسی ها در مورد جریان دارد. آقای عبدالله میگوید هرچند در این زمینه از سوی حکومت و کشورهای کمک رسان همکاری های لازم صورت گرفته، اما او تاکید میکند که آسیب دیدگان به کمک های بیشتر نیاز دارند.
در ولایات کشور رسیدگی های لازم صورت گرفته، یعنی گفته میتونیم که از لحاظ تکنیکی که اوضاع زیر کنترل است. حامیان بین المللی افغانستان و دوستان افغانستان که ما را مساعدت کردن، همه با هم در فکر رسیدگی به وضعیت مردم بودیم و هستیم و انشالله که بتانیم یک قسمت از مشکلاتی که بر مردم ما در ولایات مختلف عاید شده با او رسیدگی صورت بگیره.
آقای عبدالله افزود در اثر بارندگی های اخیر 196 تن در ولایت پنجشیر، 34 نفر در ولایت بدخشان، 16 تن در ولایت پروان، 12 تن در ولایت نورستان و 73 تن دیگر در 14 ولایت افغانستان جان باختند. در این حال رئیس جمهور غنی نیز روز شنبه بر ایجاد صندوق کمک بر آسیب دیدگان تاکید نمود و از کشورها، مؤسسات کمک رسان و مردم این کشور خواست تا در این راستا از همکاری دریغ نورزند. این بار اول نیست که در برخی مناطق افغانستان ده ها تن به دلیل حوادث طبیعی قربانی می شوند، بلکه قبل از این نیز در شماری از ولایت این کشور مانند ارگوی بدخشان رویدادهای مشابه طبیعی منجر به تلفات زیادی گردیده است. اما یکی از شکایت ها همواره این بوده است که به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در این کشور طوری که لازم است کمک ها درست و به موقع نرسیده است. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هشدار می دهد که شماری از مناطق این کشور هنوز هم تحت تهدیدات حوادث طبیعی قرار دارد. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این مطلب گفت تا هنوز کمک های اساسی به علت مسدود بودن راه ها به برخی از مناطق رسانیدن نشده است.
افغانستان یک کشور کوهستانی هست. احتمال ریزش برف سنگین هنوز وجود داره. احتمال بارندگی های شدید وجود داره و احتمال تلفات و خسارات وجود داره. کمک هایی که به دو طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشت کمک ها به مردم رسیده است. کسایی که در محاصره برف ماندن برای از اونا از طریق هوا پرتاب میشه و کمک های دیگه که باید از طریق زمین برسه به نسبت بندش را هنوز هوا حال فرستاده نشد.
در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که مناطق آسیب پذیر افغانستان باید یک بار دیگر از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی بررسی گردد تا در آینده تا حدی از تلفات در این مناطق جلوگیری صورت گیرد. کارشناسان میگویند هرچند پیش بینی حوادث طبیعی امکان پذیر نیست، اما حکومت باید آمادگی های لازم داشته باشد تا بتواند به مردم آسیب دیده کمک های عاجل و به موقع برساند.
شنیدید که حکومت افغانستان میگه که پروسه کمک ها سوی حکومت و برخی کشورهای دیگه برای آسیب دیده های بارندگی های اخیر در کشور جریان دارد. و باید بگوییم که در گزارش دیگه برنامه ما باید بر شما بگوییم که امروز بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نشان داده که 10,000 کارمند موقت و حدود 20 کارمند دائمی کمیسیون انتخاباتی در انتخابات گذشته که در تقلب ها داخل بودند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که احتمالا نام های کارمندان در فهرست سیاه انتخابات شامل شود. فریبا واحدی در مورد جزئیات دارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید کارمندان کمیسیون های انتخاباتی که در تقلب های انتخاباتی دست دارند باید تا پایان هفته جاری به خاطر دفاع از خود به این کمیسیون حاضر شوند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت به اساس یافته های کمیته حقیقتیاب انتخاباتی حدود 20 کارمند دائمی و تقریبا 10,000 کارمند موقت کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته در تقلب ها دخیل بودند. آقای محسنی گفت اگر این افراد تا مهلت تعیین شده از خود دفاع نکنند در مورد آنها فیصله صورت خواهد گرفت.
افرادی که به لیست سیاه شامل میشه پس از این که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت به اینا قطعی شد دیگه در پروسه های انتخاباتی اشتراک کرده نمید. دسته دوم افرادی هست که مبنی بر تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی ممکن هست در روزهای آینده اینا علاوه بر این که از کارشان کنار میشه حق کار کردن در آینده به کمیسیون انتخابات هم نداشته باشه.
آقای محسنی گفت که بررسی این موضوع در نتیجه تلاش های 3 ماهه کمیته حقیقتیاب انتخاباتی صورت گرفته است و همچنان گفت که هفته آینده گزارش کامل تقلب های انتخاباتی و اینکه کیها در آن دخیل بودند به نشر خواهد رسید. انتخابات ریاست جمهوری گذشته جنجالی ترین انتخابات در جهان خوانده شد که سرانجام در نتیجه یک توافق سیاسی حکومت وحدت ملی به میان آمد. مقامات حکومت وحدت ملی در آغاز روزهای کاریشان وعده کردند که به خاطر اصلاحات در نظام انتخاباتی کمیسیون را ایجاد خواهند کرد. در این میان محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان این بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی را مؤثر خوانده و میگوید که گزارش این بررسی باید به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فرستاده شود.
حالا خیلی دیر شده، خواهش مایی است که این گزارشات و راجش و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و اونا ارزیابی کنند و تحلیل تجزیه بگیرن و نتیجه کار از اینا میتونه بهترین نمود برای رسیدگی به افرادی که در تقلب دست داشت و برای اصلاحات شهروندانی که در انتخابات آماده شده باشه.
با نظر داشت تقلب ها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گذشته نه تنها حکومت روی اصلاحات نظام انتخاباتی تاکید دارد بلکه جامعه جهانی هم از حکومت افغانستان خواسته است که تا در این خصوص اقدام جدی را اتخاذ نماید. آگاهان سیاسی نیز میگویند که اگر در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات لازم وارد نگردد ممکن انتخابات آینده ولسی جرگه نیز به گونه شفاف و عادلانه برگزار نگردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما ساعت 7 صبح الی 7 شام ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سالهای گذشته آمادگی های بیشتری به خاطر اجرای اعمال اظهار دارند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان توانایی جلوگیری از حملات و تهدیدات مخالفین مسلح را دارند و می توانند امنیت را در این کشور تامین کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته از توانایی‌ها و تجهیزات بهتری برخوردار بوده و ابتکار عملیات‌های سال آینده نیز در دست نیروهای افغان خواهد بود.
امسال به مراتب آماده تر نسبت به سال گذشته هستیم، به خاطر اینکه امسال این مسئولیت خود ما است. نیروهای امنیتی افغانستان به گونه مستقلانه از وطن خود دفاع خواهد کرد. از این رو ما کوشش میکنیم که با مشکل جدی و امنیتی روبرو نشیم. ابتکار عملشان انشاءالله میگیریم. انشاءالله در تابستان سال آینده ابتکار عمل از نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. در تابستان عملکرد ما کنشی خواهد بود. ما در هیچ جایی واکنش نشان نداده بلکه کنشی عملکرد خواهیم کرد و انشاءالله که ابتکار عمل از مخالفین میگیریم.
آقای صدیقی گفت در ادامه عملیات ذوالفقار در ولسوالی های سنگین، ناوه و خانشین ولایت هلمند 14 قریه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی گردیده و تلاش های نیروهای افغان برای پاکسازی مناطق دیگر از طالبان مسلح دولت جریان دارد. مقامات امنیتی افغان میگویند ذوالفقار اولین عملیات مستقل است که در 26 دلو سال روان آغاز گردیده و مطابق پلان از قبل طرح شده به پیش می رود. با گفته مقامات وزارت داخله در جریان عملیات ذوالفقار در ولایت هلمند و عملیات های دیگر در ولایات قندهار، فرا و روزگان تا کنون 400 مخالف مسلح دولت کشته شده که در میان آنها چندین تن از قماندانان آنها نیز شامل می باشند. این در حال است که نیروهای امنیتی افغان از آغاز سال 2015 میلادی مسئولیت کامل عملیات های نظامی را به عهده گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید در 12 ولایت دیگر کشور نیز عملیات تصفیه‌ای خرد و بزرگ آغاز شده است.
چگونگی سطح تهدیدات داریم در کشور، از این خاطر هم است که آمادگی گرفتیم برشان. و نه تنها امروز که ذوالفقار، عملیات ذوالفقار به پیش میره، ما در 12 ولایت کشور دیگر عملیات های کوچک و بزرگ دیگر هم در حال انجام عملیات ها هستیم که به منظور دور کردن تهدیدات است.
مقامات وزارت داخله در حال این سخنان را مطرح می کنند که یکی از مسئولان استخباراتی آمریکا گفته است که در سال آینده برخی از مناطق افغانستان تحت تسلط طالبان مسلح قرار خواهد گرفت.
اما در کنار مبارزه با مخالفان مسلح، موجودیت مجرمین هم از مشکلات دیگر است که باید به او توجه صورت بگیره. کمیسیون امور زنای ولسی جرگه افغانستان از نیروهای امنیتی کشور میخواهد تا دو تن از عاملین تجاوز گروهی بر زنان در ولسوالی پغمان بازداشت و مجازات کنه. آرزو قیاسی از کابل گزارش دارد.
یک روز پس از اعدام رئیس خدایداد، سردسته بزرگترین باند مافیایی در افغانستان، کمیسیون امور زنان ولسی جرگه از حکومت میخواهد تا دو تن از عاملین فراری قضیه تجاوز جنسی ولسوالی پغمان نیز باید بازداشت و مجازات شوند. نفیسه عظیمی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در خصوص بازداشت دو تن از عاملین این حادثه غفلت کرده است. وی افزود که این قضیه را نادیده نمیگیرند و به عدالت خواهیشان در مورد همچنان ادامه می دهند.
در این مورد غفلت صورت گرفته، اگر غفلت صورت نمی گرفت تا با حال دو نفر برای استخبارات، برای نیروهای امنیتی، برای حکومت وحدت ملی بسیار یک چیز جزئی است که می تواند به زودترین وقت اونا را دستگیر بکنه و به پی قانون بسپاره که نتیجه غفلت شان است. ما جدا خواهش میکنم که این قضیه را ما نادیده گرفته نمیکنیم، ما پیگیری میکنیم و دادهای ما ادامه داشتن تا عاملین قضیه گرفتار شود.
خانم عظیمی همچنان گفت که اگر عاملین قضیه تجاوز جنسی بر زنان بازداشت و مجازات نشوند، می تواند خطری جدی برای زنان در کشور باشد. شماری از افراد مسلح با استفاده از یونیفرم پلیس در ماه اسد سال جاری تعدادی از وسایط شخصی را در مربوطات ولسوالی پغمان توقف داد و پس از سرقت پول و زیورات آنان 4 زن را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. در پیوند به این رویداد، 5 تن به تاریخ 16 میزان سال روان به طور علنی در حضور متضررین به دار آویخته شدند و 2 تنشان که اسناد و مدارک لازم بر علیه آنان وجود نداشت، هر یکشان به 20 سال حبس محکوم گردیدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما هم اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را هم روی همین امواج از ساعت 7 شب الی 7 صبح شنیده می توانید. شمار از معلولین با تجمع در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ادعا کردند که دولت در برابر آنان به تعهدات خود عمل نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
شکایت دارند که حکومت به تعهداتش در برابر آنان عمل نکرده و این امر بعضاً سبب اعتراض‌ها و عکس‌العمل‌های تند آنان گردیده است. دهاتن از معلولین روز یکشنبه نیز در برابر ساختمان وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین گرد هم آمدند و حتی به مامورین این وزارت اجازه داخل شدن به دفتر کارشان را ندادند. آنها میگویند حکومت دو سال قبل برای آنها وعده توزیع 233 خانه رهایشی را در منطقه قصبه نموده بود ولی تا اکنون این وعده را عملی نکرده است. دواجان یک تن از این معلولین بر رادیو آزادی گفت:
در حدود دو سال میشه ما معلولین میدویم به خاطر چند تا بلاگی که در شارک قصبه رئیس جمهور قبلی با ما داده بود 7% حق معلولین بود. ما نمیفهمیم که وزارت یا معینت شهدا معلولین به خاطر چی کار ما را بند میبرده.
عبدالمتین معلول دیگر میگوید اگر وزارت کار و امور اجتماعی برای آنها مکتوب توزیع خانه‌های وعده شده در پروژه شهرسازی را ندهد با اعتراضات خود همچنان ادامه خواهند داد.
ما مردم معلولین برادر دیگه به حوض رسیدیم اینجا آل آمدیم دیگه دو سال تن آمار از خاطر میگزیم چرا نمیتن ما را مستحق شناخته شدیم مجده که میسون سر ما شده بخواستیم اگر جوان نگینیم اینجا اگر یک مانبانیم ما اینجا خواه میکنیم نمیری سرک اگر خونت میکوشیم یا مکتوب میتیم.
آنها گفتند دو سال قبل در پروژه شهرسازی قصبه برای آنها 7% منازل رهایشی سوی حکومت در نظر گرفته شده و تعهد شده که اشخاص مستحق پول آن را در جریان 10 سال در اقساط به دولت بپردازد. به گفته آنان در این مورد کمیسیون خاص نیز تصمیم گرفته تا 233 خانه رهایشی به معلولین مستحق داده شود، اما تا حال در این رابطه از سوی ادارات مربوط اقدام صورت نگرفته است. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید برخی از اتحادیه ها و سازمان هایی که در بخش دفاع حقوق معلولین کار میکنند سبب شده تا معلولین مستحق به آنان معرفی نشوند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت میگوید هر زمانی که لیست معلولین مستحق به آنان سپرده شود در زمینه توزیع خانه های رهایشی برای آنان اقدام خواهد شد.
ما اتفاقا از خود معلولین که بیشتر به صددیم که زودتر این آپارتمان ها توزیع شود و ما بارها تلاش مایی بوده که معلولین باید منسجم باشند. معلولینی که واقعا مستحق اونا رو میشناسن اونا نماینده زنا باشند بخاطر جلوگیری از فساد.
نظر به معلومات این وزارت تا حال حدود 80,000 معلول در این وزارت ثبت شده و تلاش ها جریان دارد تا حقوق و امتیازات آنان به گونه درست رعایت شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدن می توانید. در حالی که انتخابات پارلمانی در تاجیکستان در جریان است، بخش تاجیکی رادیو آزادی سلسله از بی‌نظمی ها را در این انتخابات مستندسازی کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
نقص آشکارا از موارد متعدد قانون انتخابات تاجیکستان به شمول موارد گسترده از اینکه یک نفر رای تمام اعضای خانواده خود را در صندوق های رای انداخته، عدم حضور ناظران انتخاباتی و مثال هایی از اینکه کارمندان داوطلب انتخابات به مردم گفتند که به چه کسی رای بدهند در این انتخابات دیده شده است. در این انتخابات نزدیک به 300 کاندید از 8 حزب برای 63 کرسی مجلس نمایندگان ثبت نام کردند. انتظار می رود که حزب دموکراتیک خلق امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان که 55% این 63 کرسی را در مجلس نمایندگان در اختیار دارد برنده این انتخابات شود. حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان رقیب سیاسی حزب حاکم است و این حزب تنها حزب رسمی اسلامی ثبت شده در کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود. در حالی که دیگر احزاب خود را حزب مخالفین می خوانند، حزب رستاخیز تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات دو حزب منتقد حکومت به شمار می روند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش‌های ابتدایی خود گفته است گزارش‌ها آکی از آنند که حزب رستاخیز و حزب سوسیال دموکرات در جریان این انتخابات تحت فشار سیاسی قرار دارند. سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره عدم زمینه‌های مبارزات انتخاباتی در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان امروز گفت او اشتراک رقم بزرگی از رای دهندگان را توقع دارد.
شنونده های عزیز، مطالب و گزارشات خبری ما در اینجا به پایان رسید. با در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمتتان قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. موفق و کامگار باشید.